محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
رواقد الراب سوی قرآن،
صدای فضیلت و فطرت،
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز،
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت.
بسم الله الرحمن الرحیم. این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
چه دلیل ادعا میکنیم که انقلاب اسلامی ایران متأثر از قیام امام حسین و فرهنگ آشورا؟
هدف از انقلاب توسط امام و مردم.
سوالات بسیاری مربوط به انقلاب اسلامی هنوز پاسخ داده نشده.
پرسمان انقلاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که جان می‌دهد، زبان را به گفتن توان می‌دهد. الهی ایاک نعبد و ایاک نستعین. سلام عرض می‌کنم خدمت شما دوستان عزیز، همراهان گرانقدر که رادیو معارف برنامه پرسمان انقلاب رو برای شنیدن انتخاب کردید. بهترین ها رو برای شما آرزومندم. نمیدونم کجا نشستید و برنامه ما رو میشنوید، حالا در وسایل نقلیه خودتون هستید، منزل هستید، محل کار هستید. دوست دارم که ابتدای برنامه رو مزین بکنیم به ذکر نورانی صلوات بر محمد و آل محمد. شما هم هر جا هستید اونجا رو نورانی کنید با این ذکر. بسم الله.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. یکی از توفیقاتی که ما داریم در رادیو معارف برنامه پرسمان انقلاب هست که به واسطه این برنامه سوالات شما در زمینه مباحث سیاسی، مباحث انقلاب، مباحث سیاسی جهان اسلام پاسخ میدیم و از این فرصت هم شما میتونید استفاده بکنید برای طرح سوالاتتون. دو تا راه ارتباطی وجود داره، یک تلفن برنامه است، یکی هم سامانه پیام کوتاه که میتونید پیام ارسال بفرمایید. 329 10551، 329 10552، با پیشماره 025 این تلفن برنامه است. سامانه پیام کوتاهمون هم 30553. خب مثل همیشه توفیق داریم در خدمت صدیق معظم استاد عزیز و بزرگوارمون جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر لکسایی که عضو هیئت علمی دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی هستند و در استودیو حاضر هستند. باشیم جناب استاد، خدمت و سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله و الصلاة علی رسوله و آله. من هم سلام عرض میکنم محضر همه شنوندگان عزیز و همطور جنابالی جناب آقای اسماعیلی و همکاران عزیز در رادیو معارف. از خدای متعال میخواهیم اون چه رو خیر هست و نافع هست بر زبان ما جاری بگرداند
انشاءالله. خیلی ممنونم از شما آقای دکتر، سایتون مستدام باشه و تشکر از حضور شما. اگر دوست دارید خیلی خلاصه بدانید که در برنامه امروز پرسمان انقلاب چه مطالبی طرح میشه، همکار عزیز من تهیه کننده خوب برنامه آقای جوادی خلاصه ای از برنامه امروز رو براتون آماده کردن، بشنوید. بعد انشالله برمیگردیم در خدمتون خواهیم بود. هر انقلابی هم ریزش و هم گرایش داره. معمولا چند درصد ریزش افراد پیرو با آن انقلاب معمولی است؟ آیا نباید دکترین هسته‌ای ایران تغییر کند؟
در این برنامه قصد داریم کتاب بازشناسی نظام سلطه، ساختار و کارکرد سلطه در نظام بین‌الملل، تألیف آقای دکتر محمد رضا دهشیری و خانم زهرا بهرامی رو خدمتتون معرفی کنیم.
پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
اما میریم سراغ سوالاتی که مخاطبین برای ما ارسال کردن. عرض کردم که هم میتونید تماس بگیرید از طریق شماره تلفن‌های برنامه، هم میتونید پیام بدید. اما جناب آقای تقی رمضانی از قهدریجان اصفهان برای ما پیام فرستادن. استاد سلام داشتن خدمت حضرت عالی و تشکر کردن از برنامه و گفتن که میخواستم بپرسم که هر انقلابی هم ریزش و هم گرایش داره، حالا احتمالا اینجا منظورشون بیشتر رویش باشه، معمولا چند درصد ریزش افراد پیرو و آن انقلاب معمولی است؟
خب من هم سلام عرض میکنم خدمت این شنونده عزیز، تشکر میکنم از اینکه با این برنامه پرسش خودشون رو در میان گذاشتن. خب سوال مهمیه دیگه، یعنی آیا ریزش در انقلاب ها معمولی هست یا نه؟ یعنی انقلابی هم ما داریم که ریزش نداشته باشه، رویش نداشته باشه. خب فکر میکنم خود ایشون هم جواب رو احتمالاً حدس میزدن، ولی حالا شاید خواستن که ابعاد بحث تبیین بشه. توی فرهنگ اسلامی و قرآنی ما وجود تهدید آقای اسماعیلی یک امر همیشگیه. من این مقدمه رو بگم که سوالیشون رو بتونم جواب بدم. در مکتب امنیتی اسلام تهدید رو از بین نمیشه برد، یعنی ما تو این دنیا تا زندگی میکنیم تهدید هم همراه ما هست. بعضی از مکاتب هستن میخوان که تهدید رو از بین ببرن، خب اشتباه میکنن، برای اینکه یکیش که از بین ببرن باز یکی دیگه متولد میشه. حالا وقت توضیح این رو من ندارم البته چون بحث مفصلی، ولی تو فرهنگ اسلامی از اول به ما گفتن که ابلیس عدو شماست، شیطان دشمن شماست. شیطان هم همیشه هست، چه درونی چه بیرونی.
بله.
یعنی اصلا یه انسان وجود داشته باشه، اصلا هیچ انسان دیگری وجود نداشته باشه، فرهنگ اسلامی اینو میگه، میگه مواظب هوای نفست باش، از هوای نفست تبعیت نکن، جهنمی میشی. هوای نفس چیه؟ همینه که طرف میگه که دلم میخواد. به کسی چه ربطی داره؟ دوست دارم. خب اگه نگم دلم میخواد دوست دارم، پس چی بگم؟ قبل از اینکه بگی دلم میخواد ببین خدا تایید کرده یا نه. خدا این کاری رو که میخوای انجام بدی این رو تایید کرده یا تایید
خدا
نکرده؟
چی میخواد؟ خدا چی میخواد؟
چه چیزی باعث رضایت خدای متعال هست؟ پس حتی یه نفر وجود داشته باشه این احتمال ریزشش هست. چرا احتمال ریزشش هست؟ چون ممکنه تبعیت هوای نفس خودش
دشمن داره.
یعنی همین که من از شهوت خودم تبعیت کردم، من دوست دارم این کار رو بکنم، مثلا کاری هم ندارم که خدا مثلا چی میخواد، خب طرف رشد خودش رو به تأخیر انداخت، در مسیر سقوط افتاد دیگه. انسان چون موجود مختاریه دیگه، شما به یک کسی میگی که آقا از این مسیر نرو، خطرناکه، بعد حرف شما رو گوش نمیده، میگه نه من دوست دارم از همین مسیر برم، میره و به اون آسیب گرفتار میشه. پس این تهدید درونیش همیشگیه، بیرونیش هم همیشگیه. چرا؟ چون یه آدمهایی هستن که حرف اون هوای نفس رو گوش میدن، اونایی که حرف اون هوای نفس رو گوش میدن، اونایی که دنبال قوه غضبیه خودشون میرن تبدیل میشن به آدمهای سبوعی، در رند خوب میشن. اونایی که دنبال شیطان میرن اینا میشن دشمن اون آدمایی که میخوان دنبال حرف خدا برن، دنبال رضایت خدا برن.
درست.
صراط مستقیم آقای اسماعیلی تصورش اینجوریه، صراط بزرگ راه رو میگن.
بله.
صراط بزرگ راه. این بزرگ راه دقت بکنن شنوندگان عزیز، چون تو بزرگ راه اگه دو طرفه افراد بیان، یعنی شما دارید میبینید یه دم رو به روی شما بیان.
بله.
میگیم شاخ به شاخ میشن دیگه، نمیذارن تردد به راحتی صورت بگیره، یعنی اونام از روبروی همینا بیان، نه اینکه از اون طرف بیان. رضا بزرگ راه رو حراست میکنن که کسی از اون وسط نتونه برگرده بیاد تو لاین اونوری، تو خط
میشه.
آره یه به نحوی اینها رو، بله به نحوی اینها رو مسیر بندی میکنن که فرد از یه جایی بیاد وارد بزرگ راه بشه که روبروی بقیه در نیاد، چون اگه روبروشون در بیاد اینا هم با سرعت دارن میرن، تصادم ایجاد میشه. شیطان میگه در قرآن کریم اینه، میگه که خدایا من وسط صراط مستقیم میشینم، لاقعدن لهم صراطك المستقیم، و اینا رو وسوسه میکنم گمراه میگه. اینجا درگیری پیش میاد. خب پس چون این دشمن و این تهدید همیشگیه، ریزش و رویش همیشگیه، و لذا با اینکه ما ایمان میاریم، نماز میاییم میخونیم، میگیم اهدنا الصراط المستقیم. اینو سوال کردن دیگه خیلی، آقا من که دیگه هدایت شدم آمدم دارم نماز میخونم، خب من که هدایت شدم آمدم دارم نماز میخونم، دیگه چرا بگم اهدنا الصراط المستقیم؟ خدایا مرا راه راست هدایت بفرما. میگن برای اینکه هر لحظه ممکنه آدم
منحرف بشه،
منحرف بشه از این صراط مستقیم. خب تاریخ پر این مصادیق دیگه. از خود رسول مکرم اسلام صلوات الله و سلام علیه پرسیدن که آقا شما هم شیطان دارید؟ خیلی سوال جالبیه دیگه.
بله.
آقا شما هم شیطان دارید؟ حضرت فرمود بله.
بله.
ولی شیطان من به دست من ایمان آورده است. یعنی چی؟ یعنی من شیطانم رو کنترل کردم،
مهارش کردم. بله.
ببینید این میل رو وقتی شما کنترل کردی، کنترل کردی یعنی چی؟ یعنی دستور خدا برش حاکم شد، عقل برش حاکم شد، این شهوت انسان میشه عفیف.
درست.
انسان میشه اصطلاحاً خیشتندار، میشه پاک، پاک دامن ما میگیم. آدم پاک دامن کسیه که دستور خدا رو گوش میده. خدا میگه که از این میل خودت اینقدر حق داری استفاده کنی، این غذاها رو بخور، مثلا الان ماه رمضان نخور، این کار رو بکن، این کار رو نکن، این غضب کردی اینجا باید کظم قیس کنی ها، این غضب خودتو سر مظلوم نباید خالی کنی ها، جهنمی میشی. غضب رو تبدیل میکنه به شجاعت.
بله.
این فرد در برابر ظلم میسته. ببینید یک کسی خشمگین میشه سر مظلوم خشم خودش رو خالی میکنه، یک کسی خشمگین میشه سر ظالم خشم خودش رو،
اون خشمی که ارزش داره،
این میشه شجاع. اونی که سر مظلوم خالی میکنه میشه درنده، اصطلاحا میگن سبع میشه. این قوه وهم خودشو تحویل شیطان میده میشه مکار، یکی تحویل وحی و عقل میده میشه حکیم، میشه بصیر، میشه با بصیرت. سرش کلاه نمیتونن بذارن دیگران. حضرت فرمود بله منم شیطان دارم، ولی شیطان من به دست من ایمان آورده. پس چون تهدید دائمی است، مراقبت هم باید دائمی باشه. لذا تقوا گفتن همیشه باید شما تقوا داشته باشید، یعنی در طول این مسیر صراط که دارید طی می‌کنید باید مراقب باشید، به چپ نیفتید، به راست هم منحرف نشید.
بله.
مستقیم حرکت بکنید. پس ریزش رویش دائمیه، همیشگیه، سنت الهیه. تو سوره مائده میگه که ارتداد اگه پیدا کردید خدا کسان دیگه ای رو بله. به جای شما میاره. این همون یعنی ریزش و رویش دیگه. ارتداد ریزشه، رویش اون گروه جدیدیه که میاد که میگه یحبهم و یحبون لا یخافون لومت لائم، قبلش میگه یجاهدون فی سبیل الله، اینا اهل جهاد در راه، اینا علائم رویش ها هست، علائم کسانیه که در صراط مستقیم دارن حرکت میکنن.
بله. و در انقلاب ما هم رویش ها و ریزش ها بوده، هرچند که قائل به این هستیم که رویش ها خیلی بیشتر بوده در کل.
بله. بله. خود الان این جریان مقاومت رویش حاصل از انقلاب اسلامیه. بله. در سطح کل منطقه و جهان.
بله.
این کار بزرگ و عظیم انقلاب اسلامیه
و شاید یکی از نمونای بارزش بعد از قضیه طوفان الاقصا این رویش هایی که در کل عالم اتفاق افتاد، یعنی حتی بله. مسلمان هم نیستن اما برای دفاع از فلسطین آمده.
بله. فطرت انسانی دارن. ببینید فطرت انسانی، آدم هایی که عادی هستن، اینها آلوده نشدن، اینا فطرت هاشون زنده است. این طرف یه چیزایی رو میبینه، خب میگه این چرا اینجوری، چرا این کار داره صورت میگیره. اینا فطرت های انسانیه که بیداره.
بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکرم از شما جناب استاد لکزایی.
ای سلح شوران ملت ایران، ای به سر برده با خدا پیمان، دیروز رزمتان در این میدان، پرتوان بادا انقلاب ما تا فرا گیرد پهنه دنیا، سازد نظم نو برپا.
دوستان عزیز، همراهان گرانقدر، لطفاً سوالاتتون رو به ما برسونید. در کنار سوالات، نظر، پیشنهاد، انتقادی هم داشتید، ما با دل و جان پذیرا هستیم. 329-551 و 552 با پیشماره 025 تلفن ما هست. 3553 هم سامانه پیام کوتاه ما منتظر هستیم. بریم سراغ سوال بعدی که یکی از مخاطبین عزیز برای ما ارسال کردن و همینجا هم تشکر میکنیم از دوستانی که در کنار سوالاتشون نکاتشون رو هم میگن، تشکر میکنن، مثل این عزیزی که با شماره 918 4 شماره پایانی 5238 این سوال رو برای ما ارسال کردن. ایشون پرسیدن جناب استاد لکزایی که اسرائیلی ها بمب اتم دارن، آنها ایران را دشمن اصلی خود می دانن، اسرائیل قابلیت نسل‌کشی دارد، حال با توجه به شرایط آیا نباید دکترین هسته‌ای ایران تغییر کند؟
من هم سلام عرض میکنم محضر همه شنوندگان عزیز، به ویژه این عزیزانی که این سوال رو مطرح فرمودند. اینکه اسرائیل قابلیت نسل کشی داره، از این قصه فراتر رفتیم.
یعنی داره نسل کشی میکنه
و این کارنامه سیاه رو از خودش بر جا گذاشته. البته قبلا هم این اتفاق افتاده بود، اینا در خود اشغال سرزمین فلسطین کلن روششون همین بود دیگه، فلسطینی ها رو میکشتن و دستور تخلیه روستاها رو میدادن، اگرم تخلیه نمیشد میکشتن، اگرم اونا میرفتن، که خب الان ما حدود 5 میلیون آواره داریم دیگه از فلسطینی ها که در کشورهای مختلف اینا در اردوگاه ها دارن زندگی میکنن، خونه هاشون رو به کسانی میدادن که از کشورهای دیگه وارد سرزمین فلسطین شده بودن و این تا امروز هم ادامه داره. یعنی این بحث شهرک سازی ها که هست، خب همینه دیگه، میرن در کنار خانه های فلسطینی ها، بعد جمعیتشون هم مسلحه، اونا رو اذیت میکنن تا پاشن برن، یا اینکه
خب به زور از خونه هاشون بیرون میکنن و خراب میکنن.
یعنی خیلی به هر حال میخوام بگم از اول تاسیس این باند جنایتکار اصلا روش همین نسل کشی بوده. و یکی از خود یهودیان خیلی جالب بود، من این رو میدیدم، اومده بود و تحلیل میکرد که چجور ممکنه که اینها اینطور آدم بکشن بعد هم آرامش داشته باشن، بعد هم مثلا شب راحت بگیرن بخوابن مثلا. بعد خود اون دانشمند یهودی میگفت که این ریشه در این داره که صهیونیست ها خودشون رو برترین قوم میدانن و دیگران رو اصلاً انسان حساب نمی کنن. میگن اینها که میگن، البته این رو به وفور همین ایام جنگ هم بارها به بارها رهبرانشون گفتن، بقیه رو حیوان میدارن که حالا برای خدمت به اینها به شکل انسان خدا اینها رو آفریده تا خدمتگزار اینها باشن و اگر هم خدمت نکنن خب باید کشته بشن دیگه. و این همین الان داره نسل کشی میکنه. منتها بحث اینه که راهبرد دفاعی در برابر اینها چه باید باشه. این یک مسئله حکومتیه، یک مسئله هست که مربوط به مصالح جامعه اسلامی میشه و در این جهت ما تابع دستورات رهبری هستیم، تدبیری که رهبری میکنه. با توجه به آیه‌ای هم که من امروز خوندم، اون چیزی که مسلمان‌ها بعد مد نظر قرار بدن اینه که از تدابیر رهبری در این جهت تبعیت بکنند. البته اگر نظرات کارشناسی دارن، اگر نظرات خیرخواهانه ای دارن، خب اشکالی نداره، اینا مطرح میشه تو فضاهای کارشناسی. و مهم اینه که امت اسلامی در فضای جنگ نرم مغلوب نشه،
درست
آگاهی و بصیرت داشته باشه. اگر این آگاهی و بصیرت اتفاق بیفته، بر هر دشمنی با هر امکاناتی غلبه میکنه. دلیلش همون تعبیر والله معکم بود، یعنی خدای متعال هیچگاه به ما نگفته، هیچ کجا به ما نگفته که شما هم نسل کشی کنید. یعنی چون دشمنتون نسل کشی میکنه پس شما هم نسل کشی بکنید. ببینید همین مشرکینی که هر وقت به پیامبر و مسلمان ها حمله میکردن، به این قصد حمله میکردن که هیچ کدومشون دیگه زنده نگذارن،
درست.
ولی همه پیغمبر ما وقتی که به خاطر نقض پیمان مشرکین ناگزیر شد به مکه حمله بکنه، مکه رو بدون جنگ فتح کرد، بدون کشتار فتح کرد. حتی کسانی رو که عزیزترین کسان پیغمبر رو به شهادت رسونده بودن اونجا بخشید. ببینید وحشی خیلی کار بدی انجام داده بود، حضرت حمزه رو شهادت رسونده بود، بعد اون کار خیلی جنایتکارانه رو انجام داده بود، خود هند که او رو به این کار امر کرده بود، خود ابو سفیان که فرماندهی اینها رو داشت. منطق و فرهنگ اسلام منطق نسل کشی نیست، منطق آدم کشی نیست، منطق دفاعه، منطق جهاده، منطق آگاهی بخشیه.
در مقابل این کسانی که الان واقعا جنایتکارن، نسل کشن، باز هم باید ما همین
مسیر... الان من از شما بپرسم آقای اسماعیلی، الان اسرائیل بمب اتم داره،
بله
درسته، 260 تا تقریبا کلاه
اتمی، تهدیدم کرده میزنم،
260 تا کلاه اتمی داره. آمریکا هم بمب اتم داره. الان اسرائیلی که بمب اتم داره، این بمب اتم براش امنیت آورده؟ نیاورده دیگه. بله. اگر بمب اتم امنیت برای یک کشور میآورد
که حریف گروه مقاومت نشده. بله. هنوز
ببینید، نه تنها امنیت نیاورده، بلکه خودش هم میدونه که همین بمب اتمی که داره پاشنه آشیلشه. چرا؟ الان هم مقاومت هم جمهوری اسلامی خیلی خیشتنداری میکنن که دیمونا رو نمیزنن. خب اسرائیل قاسب یه کشور کوچولوه، اندازه مثلا یه استان کوچولوه ما. خب
بلا تشبیه
با. بلا تشبیه. بله. خب این 20,000 کیلومتر مربع که حدود 6,000 کیلومترش کلن مثلا مسکونی هست، خب این یه دونه بمب بیاد رو سر دیمونا، خود آلودگی که این نیروگاه هسته‌ای ایجاد میکنه برای منهدم کردن اینا کافیه. خب اینطور نیست آقای اسماعیلی که بمب اتم برای یک کشور امنیت بیاره. نه، الان کشورهایی که بمب اتم دارن مثل خود همین رژیم اشغالگر اینجور نیست که این در واقع بمب اتم آورده باشه. اون چیزی که از بمب اتم خطرناک‌تره جنگ‌های روانیه.
درست.
جنگ نرم هست. اینکه الان هم بخشی از امت اسلامی و بخشی از حاکمان، البته مردم نه، الان آمارهایی که هست نشون میده که توی همین کشورهای عربی بیش از 90% مردم قلبشون با فلسطینی هاست.
بله.
خب قلوب اینها با فلسطینی ها هست و از جنایات رژیم صهیونیستی دلهاشون مجروحه، یا حتی غیر کشورهای اسلامی در اروپا، در آمریکا می‌بینیم جوان‌ها با چه احساساتی نفرت خودشون رو از اقدامات رژیم قاسب صهیونیستی اعلام میکنن. لذا این رو فعلا من نظری دربارش نمیدم. از مباحثی میتونه باشه که در سطوح کارشناسی مطرح بشه، ولی به هر حال از اختیارات رهبری معظم هست. ولی میخوام بگم اینجور نیست الزاماً که ما بگیم که برای تولید امنیت فقط یک راه وجود داره، اون هم مثلا تولید بمب اتم مثلا هست. نه، یه همچین ملازمه وجود نداره. ولی مسئله این هست که اون چیزی که اسلام به ما فرمان داده و اسلام به ما اجازه داده دفاع هست. این که از خودمون دفاع باید بکنیم، بتونیم از خودمون دفاع بکنیم. اگر هم جمهوری اسلامی به سمت ساخت سلاح اتمی نمیره، نه به خاطر اینه که مثلا ابرقدرت‌هایی هم چه حرفی زدن، بارها هم مقام معظم رهبری فرمودن که ما به خاطر دلایل شرعی و دینی هست که این کار رو نمی کنیم. یعنی این تو حوزه تصمیم گیری خود رهبری و نظام هست. یعنی این اتفاقی که افتاده، بله اونا پیوسته بحثشون همینه که ما نظارت میکنیم، مراقبت میکنیم، چه میکنیم که شما بمب اتم نسازید. خب تا حالا ایران همچین تصمیمی نگرفته، نداشته. طبق فتوای مقام معظم رهبری همچین تصمیمی هم نداره. خب اما دفاع بر ما واجبه. این که با چه ابزارهایی دفاع باید کرد، خب امریه که کارشناسان نظامی بررسی میکنن، نظر میدن. ولی فعلا در دکترین هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران تا الان که ما در خدمت شما هستیم و صحبت میکنیم تغییری صورت نگرفته. اگر تغییری صورت بگیره طبیعتا از ناحیه خود مقام معظم رهبری خواهد بود. ولی عرض من به عنوان عالی کارشناس این بود که اینطور هم نیست که ما بگیم که اونایی که بمب اتم دارن مثل خود رژیم قاسب صهیونیستی حالا این امنیتش تأمین شده است. نه، خود این تسلیحات اتمی که داره پیوسته باید حواسش باشه که مواظب اینها باشه که خود اینها براش یه تهدیدی رو به وجود نیارن.
بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکرم.
بزن این بار محکمتر، کن مشت تو محکم، بتای عالم و بشکن، آزادی تو دستات، تو ابراهیم امروزی، بتای عالم و بشکن، چه ترس از آتش دشمن، توی نابودی فرعون، خشم فرات و نیل، تو خار چشم آمریکا،
تو
این پایان اسرائیل.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این نستعین. با سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه پرسمان انقلاب. در این برنامه قصد داریم کتاب بازشناسی نظام سلطه، ساختار و کارکرد سلطه در نظام بین الملل، تألیف آقای دکتر محمد رضا دهشیری و خانم زهرا بهرامی رو خدمتتون معرفی کنیم. روابط بین الملل از گذشته متأثر از ساختار، نحوه توزیع قدرت و نوع تعامل بین کنشگران در نظام بین الملل مستقر بوده که به نوبه خود از اقدامات استعماری قدرت‌های استیلاجو تأثیر پذیرفته. مناسبات مبتنی بر سلطه از زمان توسعه طلبی قدرت‌های اروپایی در قرن 15 میلادی تا کنون که دوران گذار یا انتقالی در روابط بین الملل نامگذاری شده کماکان تداوم داشته. طی این قرنها نظام سلطه متناسب با تحولات ساختاری و معنایی به وقوع پیوسته در محیط بین المللی در تلاش بوده تا ساختار و کارکرد خودش را هماهنگ با تحولات بین المللی بازتعریف کند. در حال حاضر نظام سلطه در صدد آن است که اهداف خودش را از راهی هنجاری و ارزشی بر طیف وسیعی از بازیگران بین المللی، اهم از دولت‌ها، سازمان‌های بین المللی و نهادهای غیر دولتی تحمیل کند. انقلاب اسلامی ایران بر اساس نفی نظام سلطه، انسجام بخشی به رویکردهای مستقل با محوریت مقاومت و مقابله در برابر نظام سلطه، این رو در دستور کار نظری و عملی خودش قرار داده. بنابراین اگر ما بخواهیم نظام سلطه و عناصر وابسته رو به اون درک کنیم، بخصوص از منظر انقلاب اسلامی، امری پیچیده و نیازمند مطالعه و تجزیه و تحلیل است. چرا که انقلاب اسلامی با بهره‌گیری از هویت و برخورداری از ماهیتی در واقع متفاوت، ابعاد مختلف هنجاری، ساختاری و نهادی نظام سلطه رو نقد میکند و خواهان رهایی از این وضعیت و تغییر وضع موجود است. به خاطر همین این کتاب و این اثر با تأکید بر دوران معاصر به بررسی ساختار و کارکرد نظام سلطه پرداخت است. این کتاب در 9 فصل از سوی 2 مؤلف تدوین شده. 4 فصل ابتدایش به بررسی مفاهیم کلی، تعاریف، مبانی نظری، تاریخ و ساختار فکری نظام سلطه پرداخته و در فصل بعدی به مبانی فلسفی، روانشناختی و جامعه شناختی نظام سلطه پرداخته شده و همینطور فصل 5 به رویکردهای مختلف نظری مرتبط با نظام سلطه، فصل 6 به کارکردها و ابزارهای نظام سلطه، فصل 7 به نظام سلطه و بازیگران مرتبط با آن، فصل 8 به حرکتهای ضد نظام سلطه و فصل 9 به دیدگاه‌های مختلف درباره افول نظام سلطه پرداخته شده است. با تشکر از شما شنوندگان عزیز که با معرفی کتاب بازشناسی نظام سلطه، ساختار و کارکرد نظام سلطه در روابط بین الملل، تألیف آقای دکتر محمد رضا دهشیری و خانم زهرا بهرامی از انتشارات پژوهشگاه حوزه به دانشگاه و همینطور سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه سمت همراه بودید. شما عزیزان رو تا برنامه بعدی خدای بزرگ سپاریم. خدا نگهدارتان.
@ رادیو معارف.
خب تشکر میکنم از جناب آقای دکتر میرخلیلی که بخش معرفی کتاب رو تقدیم شما کردن و با یک کتاب دیگه در حوزه مباحث سیاسی و انقلاب آشنا شدیم. بسیار خوب تشکر میکنم از شما دوستان عزیز شنونده و لطف و عنایت و مرحمتی که نسبت به این برنامه داشته و دارید. لطفاً سوالاتتون رو به ما برسونید. در کنار سوالات، نظر، پیشنهاد، انتقادی هم داشتید، ما با دل و جان پذیرا هستیم. 329-551-552 با پیشماره 025 تلفن ما هست. 3553 هم سامانه پیام کوتاه که منتظر سوالات شما در زمینه مباحث سیاسی و انقلاب خواهیم بود. در پناه حضرت حق باشید. سایتون کم نشه. خدا نگهدارتون.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان. دشمن ار تو سنگ خاره ای من آهنم، جان من فدای خاک پاک میهنم، مهر تو چون شد پیشه ام، دور از تو نیست اندیشه ام، در راه تو جی
ارزشی دارد این جان ما، پاینده باد خاک ایران ما. در راه تو چه ارزشی دارد این جان ما، پاینده باد خاک ایران ما. 22 بهمن 22 بهمن
روز تجدید پیمان با آرمان های امام انقلاب،
روز از خود گذشتن،
روز آزادی و